قطعا بارها و بارها تخم و مرغ رو پختید. امروز میخوایم روش های پختن تخم مرغ رو با هم یه مروری بکنیم. اگر که ما به صورت نقطه‌ای به تخم مرغ حرارت بدیم، قطعا یه قسمتیش داغ میشه و هنوز یه قسمت دیگهش خنکه و پوسته تخم مرغ ترک میخوره و محتویاتش که هنوز سفت نشده از داخلش میریزه بیرون. به همین خاطر ما نمیتونیم یه کاسه ای رو یا یه مثلا ظرفی رو روی اجاق گاز بذاریم، یه تخم مرغ رو بذاریم داخلش و بهش حرارت بدیم. نیاز داریم که یک واسطی رو قرار بدیم که اون واسط حرارت رو بگیره و به صورت یک نواخت به تخم مرغ ما منتقل بکنه. به همین خاطر از آب استفاده میکنیم و میگیم تخم مرغ رو آب پز میکنیم. آب حرارت گاز رو جذب میکنه، به تخم مرغ منتقل میکنه، از طرفی هم نمیگذاره که حرارت تخم مرغ در یک نقطه بیش از حد بالا بره. حالا پروسه آب پز شدن که شروع بشه، متناسب با سلیقه هر کسی میتونه مدت زمان معینی رو به این کار اختصاص بده. اگر که ابتدا قبل از اینکه حرارت خیلی به تخم مرغ برسه خاموش کنه و تخم مرغ رو برداره، خب تخم مرغ عسلی خواهد بود، هم سفیدش هم زردش هر دو شله و مزه و طعم خاص خودش رو داره. اگر که بذاره مثلا یه 20 دقیقه تخم مرغ توی آب جوش قرار داشته باشه، هم سفیده هم زرده کاملا بسته میشه، سفت میشه و تخم مرغ تبدیل به یه چیز دیگه ای میشه. در این حالت پوستشون رو هم راحت تر میشه ازش جدا کرد. اگر ما بین این دوتا وضعیت تخم مرغ رو خاموش کنه و برداره، احتمالا سفیدش بسته و سفت شده اما زرده عسلیه. پوست راحت جدا میشه ولی وقت خوردن باید دقت بکنه که زرده هنوز سفت نشده. ما به جای اینکه از آب استفاده کنیم برای تخم مرغ، مثلا از نمک هم میتونیم استفاده بکنیم. نمک هم مثل آب حرارت رو به خودش جذب میکنه و به تخم مرغ ما به صورت متوازن انتقال میده، اما فکر میکنم طعم تخم مرغ و یا مزهش یه مقداری فرق خواهد کرد یا سرعت پختش. من اینو هنوز آزمایش نکردم. این روش هایی بود که به ذهن من رسید برای پختن یک تخم مرغ داخل پوست خودش. دوستان سلام، خوب هستید؟ قسمت 13 از تفکر جانبی رو امروز میخوایم با هم مرور کنیم. تفکر جانبی امروز مربوط میشه به تمثیل ها. ما هنوز دنبال این هستیم که الگوهای خودمون رو بازسازی کنیم و به موضوعات مختلف به روشی دیگر نگاه بکنیم و ایده های نو رو تولید کنیم. برای اینکه این کار رو بکنیم نمیتونیم وایستیم، باید حرکت بکنیم. نمیتونیم صبر کنیم، باید تکون بخوریم. یعنی باید شروع بکنیم، حرکت کنیم و یه رشته ای از افکار رو آغاز بکنیم. برای اینکه گریز کنیم از رشته افکار کلیشه‌ای و بدیهی و طبیعی، یه راه حلی داریم. اون هم استفاده از تمثیل هاست. دوروبر ما پر از وضعیت ها و اتفاقات ساده‌ای که یه سیر تحولی دارن و میتونن برای ذهن ما انگیزه ایجاد کنن. با توجه به این که این سیر تحول برای ما آشناست و یک فرایندیه که در جریانه، میتونه مقایسه ای انجام بشه بین مسئله‌ای که ما داریم و این تمثیل، این سیر تحول. اون وقت باعث میشه که خود اون وضعیت ما حداقل توی شیوه نگریستن بهش متحول بشه. در حقیقت تمثیل ها یه سری حاملانی هستند که یه فرایندهایی داخل خودشون دارن. اون فرایندها برای ما پذیرفته شده است و ما میتونیم اون فرایندها رو تعمیم بدیم به داستانهای دیگه و انگیزه ایجاد کنیم. قطعا بارها براتون پیش اومده که یه مفهومی رو میخواید منتقل بکنید یا یک مسئلهی رو میخواید توضیح بدید، برای بیان بهتر از یک مثال ساده استفاده میکنید که اون مثال برای همه آشناست. این مثال پختن تخم مرغ و مراحل انجام اون تو خیلی از مسئله ها میتونه راهگشا باشه و هم مفهوم رو باز بکنه، هم ایده جدیدی رو به ذهن متواتر بکنه. مثال ها لازم نیستش که پیچیده یا طولانی باشن. مثلا تصور بکنید یک کلکسیونر پروانه که میگرده توی طبیعت که برای کلکسیون خودش پروانه های زیبا و خاص رو انتخاب بکنه. این میتونه یک مثالی باشه که از توش این مفاهیم بیرون کشیده بشه. میتونیم کمیابی رو از توی این مثال بیرون بکشیم، عرضه و تقاضا رو، اطلاعات و روش‌های جستجو رو، زیبایی و کمیابی رو و مسائلی مثل این. به این روش تمثیل‌ها به ما کمک می‌کنند که ما حرکت کنیم، از سکون ما جلوگیری می‌کنند. مسئله مورد بررسی با تمثیل مرتبط میشه و بعد از اون تمثیل در راستای سیر تحولی که خودش داره اون مسئله رو با خودش پیش میبره. در هر مرحله این تحول به مسئله اصلی ما منتقل میشه و میتونه اون رو پویا کنه. ما شبیه به این کار رو هم توی ریاضی انجام میدیم، یعنی مسئله ای رو که میخوایم بررسی کنیم تبدیل میکنیم به نمادهای ریاضی، به یکی میگیم ایکس، به اون یکی میگیم ایگرگ، فرمول رو تشکیل میدیم، فرمول رو پیش میبریم و وقتی که نتیجه حاصل شد نماد رو دوباره برمیگردونیم به همون مسئله اصلی که ابتدا داشتیم. اینجوری میتونیم مسئله رو حل بکنیم. البته توجه داشته باشیم که مثل همیشه توی تفکر جانبی ما به دنبال اثبات چیزی نیستیم، یعنی استفاده از تمثیل‌ها توی تفکر جانبی کاملا متفاوته با اینکه ما بخوایم استدلال کنیم به وسیله قیاس، یعنی بیایم مسئله خودمون رو با اون مثال هماهنگ بکنیم و اون مثال رو دلیلی بگیریم که حرف ما اثبات بشه. ما توی تفکر جانبی فقط می‌خوایم استفاده کنیم از تمثیل‌ها برای اینکه حرکت بیاره فکر ما رو و بتونیم خلق ایده های بیشتری رو انجام بدیم. به یک مثال دیگه توجه کنیم. ما میتونیم که از تمثیل غلطیدن یک گلوله برفی از بالای یک تپه استفاده کنیم برای چگونگی انتشار شایعه. وقتی که یک گلوله برفی از بالای تپه به پایین میغلطه، هرچی که بیشتر حرکت میکنه بزرگتر میشه. این رو میتونیم تعمیم بدیم به این که یک شایعه هم وقتی که بیشتر پخش میشه همینجور هی قوی و قوی تر میشه. گلوله برفی همچنان که بزرگتر میشه برفای تازه بیشتری رو به خودش میچسبونه و از زمین جدا میکنه. در مورد شایعه هم هرچه افرادی که از این شایعه مطلع میشن بیشتر بشه، افراد بیشتری شایعه رو انتقال میدن. اما مثلا در موضوع بزرگ شدن گلوله برفی ما دو تا برداشت میتونیم بکنیم. بگیم که شایعه وقتی که منتشر میشه و سینه به سینه ادامه پیدا میکنه، هم تعداد نفراتی که خب شایعه بهشون برخورد میکنه بیشتر میشن، هم شایعه قوی تر میشه. یعنی این رو میتونیم با این مورد یا اون مورد متناسب بکنیم. البته در این مسیر میتونه تمثیل وادارمون نکنه که فقط به خود همون مسئله بنگریم. همونطوری که وقتی یک گلوله برفی حرکت میکنه یا یک بهمنی آغاز میشه، این امر بسیار ویرانگر و خطرناکه و اگر به ما کسی اطلاع بده قبل از اون میتونیم از این مسیر خارج بشیم و صدمه‌ای نبینیم. یک شایعه هم بسیار میتونه ویرانگر باشه، ولی اگر از قبل به ما اطلاع بدن میتونیم از سر راه اون خبر بگریزیم و سعی کنیم متوقفش کنیم یا از مسیر خارجش کنیم. رشد یک گیاه توی گلدون خونمون، زرد شدن برگای درختا توی کوچه و ریختن روی زمین، ورود یک اشعه نور اول صبح از کنار پرده، گریه کردن یک بچه برای گرسنگی و انواع و اقسام تمام این داستان ها میتونن تمثیل هایی باشن که ذهن ما رو روشن کنن و حرکتش رو هدایت کنن. شاید از این صحبت‌های ما اینجوری تصور بشه که این روش وقتی به درد می‌خوره که ما یک تمثیلی پیدا کنیم که با مسئله‌مون منطبق باشه. البته اینطور نیست. تمثیل لازم نیستش که همیشه و از هر جهت با مسئله ما منطبق بشه. گاهی اگه تمثیل با مسئله منطبق نباشه بهتره. چون ما تلاش خواهیم کرد که اینا رو یه جوری به هم وصل بکنیم و از همین تلاش شیوای نوعی به نگریستن پیدا میشه. به طور کلی ما باید تمثیلایی رو استفاده بکنیم که ملموس باشه و آشنا باشه و بشه ارتباط صریح و مشخصی رو با اونا برقرار کرد. البته تمثیل لازم نیستش که در هر وضعیتی موضوع واقعی باشه. امکان داره یک داستان باشه. یک داستانی باشه که یک سیر تحولی داشته باشه و روشن و آشکار باشه. میشه برای یک مسئله چند تا تمثیل پیدا کرد یا برای بخش‌های مختلف مسئله یک تمثیل رو اختصاص داد. میشه که برای یک تمثیل چند تا مسئله پیدا کرد. اینها همه شدنیه برای اینکه ما بتونیم بهتر فکر بکنیم. توی این قسمت آقای دوبونو یک گریزی میزنند به تفکر عمودی و یک مثالی رو مطرح میکنند که مثال جالبیه. مثال از این قراره که برای اینکه بخوان میمونها رو به دام بندازن، کوزه هایی رو پر از خوراکی میکنن که مهمون دوست داره و دفن میکنن توی خاک. دهنه این کوزه ها باریکه. دست میمون میره داخل، وقتی که مشت میکنه اون خوراکی رو میگیره دیگه دستش بیرون نمیاد. به عادت غریزی که داره اون خوراکی رو ول نمیکنه، فقط تلاش میکنه که دستش رو بیرون بکشه، ولی متاسفانه گیر افتاده. آقای دوبونو نظرشون اینه که توی تفکر عمودی هم ما به یک شیوه بدیهی از نگریستن چنگ میزنیم، چون که توی گذشته اون به دردمون خورده و مفید بوده. به اون چنگ میزنیم و حاضرم نیستیم که اون نحوه فکر کردن رو ول بکنیم، به همین خاطر گیر میکنیم. توی داستان میمون ها بهترین حالت اینه که میمون کاوش خودش رو انجام بده، آجیل ها رو پیدا بکنه و حتی به اونها چنگ هم بزنه، ولی وقتی که متوجه میشه که این باعث میشه گرفتار بشه، اونا رو ول کنه و یه راه دیگه ای رو برای به دست آوردن اون خوراکی ها انتخاب کنه. مثلا کوزه رو از خاک در بیاره، بشکونه و از خوراکی های داخلش، اون آجیل هایی که داخلش هست، استفاده بکنه. پس خطر اصلی در تفکر عمودی افتادن به دام شیوه های بدیهی نیست، بلکه ناتوانی در درک این نکته است که آدمی امکان داره گرفتار بشه. مسئله این نیستش که از تفکر عمودی بپرهیزیم، بلکه مسئله اینه که از اون استفاده بکنیم و در همون حال آگاه باشیم که شاید لازم باشه برای اینکه گرفتار نشیم یک لحظه اون رو ول بکنیم و از قید شیوه های خاص اون رهایی پیدا کنیم و به یک طریق جدیدی به موضوع نگاه کنیم. توی تفکر جانبی قرار نیستش که ما حرکت نکنیم تا وقتی که دقیقاً بدونیم به کجا می‌خوایم بریم. توی تفکر جانبی خود حرکت اصالت داره و راه خودش رو آروم آروم پیدا می‌کنه. یک تمثیل شیوه مناسبیه برای شروع این حرکت، که چرا که هر تمثیلی یک زندگی داخل خودش داره و هیچ تلاشی صورت نمیگیره تا از این تمثیل برای اثبات چیزی استفاده بشه. فقط این تمثیل به منزله انگیزش و سودمند برای ما، برای اینکه بتونه ایده های جدید رو ایجاد کنه و فرایندهای خودش رو شبیه سازی بکنه و بتونه بازسازی ذهنی ما رو کمک کنه.